أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما انا الا نذیر مبین. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سالار و سید شهیدان حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین، آیات بینات سوره مبارکه احقاف را بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 9، به انشاءالله آیات بعد از آن که در ادامه مباحث پیشین مطرح می شوند. به دنبال این که پاره از توقعات پیرامون رسالت و حیطه اختیارات پیامبر مکرم اسلام و رسولان الهی در ذهن امم و جامعه عربی ایجاد شده است، در این آیه حضرت باری تعالی به تعبیر امروزین ما شفاف سازی را به عمل می آورد. ترجمه ظاهر آیه این است که بگو پیامبر من این نیست که نوظهوری در میان پیامبران الهی باشم، من اولین پیامبر نیستم بلکه آخرین رسولان الهی هستم و من نمی دانم که با من و با شما چه خواهد شد. من تبعیت آن می کنم که بر من وحی شده است و نیستم مگر بیدارگری روشنگر. مقدمه کوتاهی رو گمان می کنم که اگر مختصر بنده عرض کنم بعد بهتر بتوانیم مضمون آیه شریفه رو با هم مرور کنیم. اون نکته این است که اساساً مانند بسیاری از حوزه‌های فکری چه در زمینه اون ما چه در مسائل دینی یا فرادینی و خارج از دین، مقوله افراد و تفرید رو بسیار گسترده و مبتلا به تعبیر عرب ها میبینیم. در مقوله پیامبران الهی شخصیت رسولان و حیطه اختیارات انبیا هم همین افراد و تفرید دیده می شده است، چه در میان دشمنان پیامبران چه در میان دینداران و متدینان. گاه جماعتی رو می دیدید که هیچ دل رحیمی رؤوفی با پیامبران الهی نداشتند، با نهایت شقاوت برخورد می کردند از تمام جایگاه ها و موقعیت هایی که این مردان الهی داشتند، اونها رو به زیر می کشیدند، بیرحمانه از دم تیغ می گذراندند و در نهایت تند روی تمام منصب های این گروه رو، این نخبگان الهی رو انکار می کردند. این که اینها فرزانگان جامعه بشری هستند، اینها که از جهت عقل بشری حتی در یه رشد بالایی هستند، درایت و ذکاوت فوق‌العاده‌ای دارند، از دانش زمان خودشون بالاترین بهره ها رو بردن و خیلی توانمندی های دیگر بشری رو عرض می کنن، ماورای وحی و تنزیل، انکار این معانی می کردن. خوبی ها و خلق پسندیده این جماعت رو زیر سوال می بردن به دلیل عداوت و دشمنی که با رسولان و پیامبران داشتن، به گونه ای به شدت افراد گرایانه با رسولان الهی برخورد می کردند. از اون سو جمع جماعتی رو می بینیم که در همان گروه و پایگاه، یعنی در میان مخالفان، به شیوهی شناخت به رسولان الهی داشتند و معتقد بودند که اینها اگر پیامبرن اصلا نباید انسان باشند، نباید از جنس بشر باشند، باید ملک باشند. احیاناً حیطه و دایره قدرتی اینها در حدی است اگر به زمین اشاره کنند می لرزد، به آسمان اشاره کنند می تپد، باید همه چیز در اختیار اینها باشد، مگر اینها رسول نیستند پس باید اشاره کنند از دل کوه فلان چیز بدراید و امورات و اختیارات وجود باید به دست اینها باشد. یک گمانی رو داشتن که در پس این گمان پدیده برون می آمد به نام معجزات اختراعیه. اینها طلب می کردند اگر شما رسول خدا هستید، اگر شما پیامبرید، باید این کوه ابو عبیس رو برای ما طلا کنید، باید از میان این سبیر چشمه های جوشان آب بدراید، باید در کنار قسمت های شمالی مکه پارک و باغ ملی برای ما ایجاد کنید، در یک چشم به هم زدن. اگر شما رسولید باید با آسمان مستقیم برید، بیایید خدا رو پیش روی ما بنشانید و نشان بدید و مطالبی که در سوره مبارکه اسراء از زبان مشرکان مکه هم شما میشنوید که به پیامبر مکرم اسلام بازگو میکنند. این دو گروه متفاوت، جمعی به افراط و دیگری به تفرید روی آوردند. همین نکته و همین قصه رو شما در میان پیروان و متدینان به رسولان الهی هم میبینید. بعضن این افراط و تفرید رو رگه هایی از نوع و جنس دیگر وجود دارد. گروهی در میان متدینان پیامبران الهی و این اولیاء الهی باز هم تندروی کردند و این انسانها رو به گونه ستایش کردند که گاه احساس شد که نکند این جماعت تافته ای جدا بافتند. اینها جنسی فراتر از جنس انسان هستند، نکند که جسم اینها از جنس روح آدمیان است و روح اینها از چه جنسی است دیگه نمی دانیم. در چه حد و مقامی می رسد. این گونه که سخن را عرض می کنم این همانی است که نوشتند جمعی و گفتند گروهی که خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم. یعنی مقاماتی رو برای پیامبران الهی قائل شدند که بدون هیچ تردیدی متاسفانه باید گفت ره به قلوب و قالی شدن منتهی می شود ولا غیر. این گروه رو فراتر از انسان دانستند، نیازهای بشری رو در اینها اونچنان نه انگاشتند و نپذیرفتند و یه سنخ و جنس دیگری برای این جمع و جماعت قائل شدند. خب از اون سو جمعی هم آمدند به صحنه، در قبال این افراد مفرطانه برخورد کردند و بسیاری از فضائل، مقامات و خصوصیاتی که این انسانهای وارسته الهی داشتند به انکار گرفتند، نپذیرفتند. حال یا در قبال اون حرکت یا به نوع دیگر انکار بسیاری از مقامات و فضائل و مناقب این انسانهای الهی کردند و اینها رو در شمار و اعداد و ردیف دیگر انسان‌ها برشماردن، حال قدری محترمتر و مبارکتر و ارجمندتر. خداوند سبحان هم با اون گروه اول هم با این متدینان در قرآن برخورد می‌کند. به تعبیر ما این که شما شنیدید به صراحت حضرت باری تعالی به زمان پیامبر می‌گوید قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، بگو پیامبر که به این مردم بدانند من بشری چون شما هستم، اما با این تفاوت که بر من وحی می شود. صراحتاً می بینید اون عیار شخصیتی پیامبر و توازن وجود نبوی رو خداوند بدین شیوه به رسول آموزش می دهد که به مردمان و جامعه منتقل کند. پیامبران الهی عزیزان حوائج بشری دارند. اینها و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، اینها انسانهایی نیستند که گرسنگی نداشته باشند، تشنگی نداشته باشند، حوائج جنسی نداشته باشند. آن که دنیا محو گفتش آمدی، کلمینی یا همیرا میزدی. این پیامبران الهی حوائج وجودی، حوائج انسانی داشتند. اینها به دنیا آمدند، اینها انک میت و انهم میتون، جان میدهند، میمیرند، به لقاء الهی میرسند، مانند دیگر انسانها از این دنیا رخت برمیبندند. تمام این خصوصیاتی که شما در ظواهر وجودی انسان میبینید قل انما انا بشر مثلکم. اما از اینجا قسمت دوم آیه شروع می شود که فرق و تفاوتی که ما با شما دیگر انسان ها ما پیامبران داریم این است که شما انسان ها این سو میزنید اون سو میزنید، به تجربه، خطا، آزمون، دستاوردهایی رو برای خودتون میجویید، به این مدرسه میروید، به اون مکتب میروید، به این دانشکده میروید، تحصیلاتی مراحلی رو طی میکنید که آشنای با پاره از رمز و راز این وجود و هستی و یافتن کامی و سعادتی برای خودتون باشید. اما ما درس سحر در ره میخانه نهادیم. ما انسانهایی هستیم که مستقیما خداوند ما را گزیده است و خود معلم و مربی ماست و ما با وحی و آموزه های الهی آموزش دیده ایم، تربیت یافته ایم و زندگی میکنیم. آنچه مربوط به جهات جسمی این مردان الهی است، همان گونه که خداوند میگوید و اینها مدعی آن هستند، مشارکت دارد با آنچه ما داریم. اما آنچه مربوط به جان و روح بلند و گسترده این هاست، الم نشرح لک صدرک، اون شرح گسترده است، سینه سینایی است، معرفت والایی است که خداوند به برکت نورانیت وحی و آموزه های الهی در وجود این انسان ها گنجانده است. این تفاوت روحی و این مشارکت جسمی ماحصل پیام این آیه شریف است که در نتیجه میتوان تناسب و تعادل شخصیتی این پیامبران الهی و مردان الهی رو نتیجه گرفت که خروج از این دو نکته عزیزان همان گونه که عرض کردم یا به غلو سر می کشد یا به انکار بسیاری از خصوصیاتی که خداوند به این انسانها داده است که پیشبینی اون هم در قرآن شده. یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسد می ورزید از این که ببینید خداوند به بعض از بندگان خیش چه مرحمت ها و موهبت ها داده است و کرده است؟ آیا نمی توانید تحمل کنید برخواسته از حقدهاگا، کینه ها، کبرها و نخوت های درونی بسیاری از انسان ها در طول تاریخ بوده است و هست و خواهد بود؟ این یه مقدمه ای بود که من خدمت دوستان لازم دیدم قبل از ورود به آیه مطرح کنم. بنابراین به این نتیجه می رسیم که پیامبران الهی برتر از بشر نیستند، بشر برترند. پیامبران الهی مافوق انسان نیستند، انسان مافوقند. این نکته ایش که باید کاملا متمرکز در ذهن ما باشد که ره به خطا نبریم. با این مقدمه فرمود قل، بگو پیامبر، ما کنت بدعم من الرسل، بگو من بدعی از رسولان الهی نیستم. کلمه بدع از همان ماده می آید که بدیع می آید، بدعا می آید و بدعت. هر امر نو و جدیدی از این حروف درون دیده می شود. بدیع السماوات و الارض، خداوند اگر این وجود و آفرینش را آفریده است، الگوی پیشینی برای او متصور نمی شود. این خلق یه خلق نو، یه خلق جدید است، یه طرح نوی است که حضرت باری تعالی افکنده است و انداخته است. لذا بدیع السماوات و الارض. واژه بدعت رو شنیده اید عزیزان، بدعت هم از همین ماده میاد، یه چیز نوی که به هیچ وجه من الوجوه در دین وجود نداشته است و نیست. ادخال و ما علم انه لیس من الدین فی الدین، به تعبیر بزرگان یه چیزی که این جزء دین نبوده است، هیچ سابقه ای در متون و منابع دینی ندارد، کسی به عنوان دین به خورد جامعه میدهد و مطرح میکند. نام این بدعتی است که شر الامور مستحدثاتها، حدیث شریف ناظر به این است که بدترین چیزها همین اموری است که به اسم دین جمع و جماعتی به خرد جامعه دینی دهند و حال اینکه روح صاحب شریعت از آن خبر ندارد و هیچ دخلی به دین و دیانت این مفاهیم و موضوعات ندارد. این همشه بدعت. قل ما کنتو بدعن من الرسول، بگو مردم من یه نوعی از میان رسولان الهی که نیستم. من یک کسی نیستم که ابتداعا بیام بگم انا الرسول و بچه هم بگوید ای رسالت چیست، شما از کجا آمدی، پس پیامبری کدام است. نه، آمدند این برادران بزرگ من، از آدم بگیرید، آمدند این رسولان بزرگ، چه اولوالعزم اونها، چه ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و چه دیگر پیامبران الهی، من هم واتر فیهم رسوله و ارسل الیهم انبیاءه، به تعبیر خطبه نخستین نهج البلاغه مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین، یکی بعد از دیگری رسولن تترا، یکی بعد از دیگری آمدند و جامعه بشری رو زیر پوشش هدایتی الهی قرار دادند. من هم یکی از اون پیامبران، با این تفاوت که خاتم النبیینم، دیگه بعد از من پرونده رسالت و نبوت برای همیشه بسته می شود. به همین خاطر است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه بود دین به نقطه کمال و نعمت به نقطه تمام اون برسد و دین مرزی جامع برای همیشه بشریت معرفی و مندگار گردد. من چنین وضعیتی را دارم. قل ما کنت بدعا من الرسول، از اینجا بحث عمده شروع میشه. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، و من لا ادری، لا ادری یعنی نمیدانم، ما ادری نمیدانم، لای نافیه یا مای نافیه فرقی نمی کند، و من نمیدانم ما یفعل بی چه میشود به من، ولا بکم. پیامبر اعلام عدم علم میکند، عدم آگاهی میکند، من آگاهی ندارم که با من چه میشود. فاعل این فعل مجهول کیست؟ خدا. یعنی و ما ادری ما یفعل الله بی و بکم، نمیدانم خدا با من و شما چه خواهد کرد. اما آنی که من دارم آن است که انا اتبع الا ما یوها الیه، من صرفا تبعیت می کنم از آن که بر من وحی شده است. این آیه ای که الان با هم مرور می کنیم و بعض از آیات این چنین هم از مباحثی است در قرآن که گاه دستاویز جمع و جماعتی از آن مفرطان و مفرطان می شود. یعنی جمع و جماعت این آیه شریف رو و مشابه این آیات رو یه بررسی می کنند. اون گروه دومی که معلاسف سر نامهربانی به پیامبران الهی دارن و دوست ندارن که مقامی فضلی و جایگاهی برای رسولان الهی بپذیرن، که البته اینها نمیخوام من وارد بیشتر این بحث بشم که برخواسته از نفسانیات درونی انسان هاست. معلاسف همان که همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچه خود پنداشتند، گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر. اون کسانی که نخواستند سروری بزرگی پیامبران الهی رو و ولایت پیامبران الهی رو بپذیرند، به خودشون رو تابع امری کنند که اطیع الله و اطیع الرسول، نخواستن خودشون رو تابع ولایتی کنند که و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر اون کسی که اطاعت این رسول کند همانا اطاعت خدا کرده است. نپذیرفتن که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایت این پیامبر بر جنس و بر جان مؤمنان از خودشون فزونتر است. به صراحت سوره مبارکه احزاب نتونست نفوس اینها چنین چیزی رو پیدا کنن و گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخواه. 100,000 این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین، و قصه های این که در اونجا وجود دارن. گروهی و جمعی و جماعتی این آیات شریفه قرآن را از این دست گرفتن. خب گفتن ببینید به صراحت پیامبر میگوید که من نمیدانم، ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، شما چه دادی داییه این دارید که این رسولان الهی اطلاعاتی دارند، این سو اون سو خبر دارند و از عزیز خاک تا اوج فلک اینها میدانند قصه ها چیست، علم ماکان میدانند، ما یکون میدانند، ما سیکون میدانند، کجا ادعای این مسائل میکنید؟ اینها به صراحت خودشون میگن هل کنت الا بشرا رسولا، من یه بشریم که رسول خدا هستم، دیگه چرا بیشتر از اون که خود اینها بازگو میکنن مقامات برای اونها دست و پا میکنید و در تلاش این چنینی هستید؟ مشابه این آیات عرض به خدمتون داریم عزیزان در قرآن. ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء، اگر من غیب می دانستم که شری برای من پیش نمی آمد و من خیر فراوان داشتم. عجب، پیامبر نفی می کند غیب را نفع می کند درایت را ما ادری نمی دانم. خب پس چه می گویید شما؟ این ها مطالبی است که نوشتن گفتن در طی 1400 سال. اونها که می خواستن چنین نکته هایی رو بگویند، همین ها رو از قرآن بیرون کشیدند و بر صفحات کتب و نوشته ها و زبان خودشون گفتند و نوشتند و جاری کردند. من یه جمله رو بارها گفتم، مثلا بارک دوستان، متواضعانه عرض می کنم، مخصوصا دوستانی که در این وادی هستند و تمایل دارن بیشتر با کلام الهی کار کنند. تجربه شاید به عنایت الهی ولا فخر عرض می کنم، خاک پای اهل نظر و اهل قرآن، تجربه قریب 40,000 ساعت کار در کلام الهی رو عرض می کنم خدمت شما. در طی 25 سال راه ورود و وصول به مفاهیم قرآن عزیزان جامع نگریست. امکان نداره شما به حقایق اصیل قرآن دست پیدا کنید با یک جانب نگری، یعنی این که پاس کنید یه سوره ای رو از قرآن بخونید تمام، فهمیدید دیگه مطالب را. باز کنید یک آیه ای را از قرآن بفهمید، خدا اینطور گفته است. باز کنید یه مفهومی را از یه جای قرآن بکشید، این صلات قرآن است، این ولایت قرآن است، این جهاد قرآن است، معاذ الله که به حقیقتی در این کتاب پی ببرید. راه وصول به حقایق این کتاب اینه که پازل قرآن رو کامل بشناسید. یعنی اگر بحث صلات هست، باید در تمام آیات قرآن صلات رو بجویید، بعد میتونید بگید این نماز قرآن است. اگر بحث مقام نبوت و انبیاس، باید در تمام قرآن بکاوید، بعد بگید این نبوت شناسی و رسالت شناسی قرآن است. توحید است، همینطور رزق است، همینطور شفاعت است، همین گونه ملک است، همین گونه راه وصول به حقایق عالیه قرآن استقصاء کامل و استقراء تام از همه مباحث قرآن است. یعنی با تمام این ارتباطات رو با هم ببینید، این مفهوم رو همه جای قرآن، و لا به سهمان می شود که کلو و شربو را تو برگوش گیر و لا تصرفو را فراموش گیر. میشه لا تقربوا الصلاة، خوب است دیگه نزدیک نماز نشوید، و انتم سکارا بماند برای دیگران. این و انتم سکارا هم واو استیناف باشد، چطور است و انتم سکارا؟ مثلا فرض بفرمایید ممکن است چنین چیزها هم از دل اون بدرآید. هنگامی که نگاه میکنیم به این موضوع مورد نظر ما از همین مجرا و دیدگاهی که بنده عرض کردم، شما دقت بفرمایید، آیا در کار پیامبران الهی در طول تاریخ نبوت از مسلمات وجود این مردان بزرگ الهی نبوده است که اخبار از حقایق غیبی دادند؟ آیا در کاروبار این جمع و جماعت کم دیده شده است که اینها نگفته ها رو برای بشر گفتن که بشر به ظاهر و شهود به اون دست پیدا نمی کرد مگر از جای دیگری و علم دیگری و جنس دیگری؟ مگر این رو کم دیدیم؟ مگر یوسف صدیق نمی گفت که نمی آورند برای شما طعامی و خوردنی الا اینکه قبل از اینکه بیاورند و بخورید من به شما خواهم گفت که ماهیت این چیست، از کجاست، حلیت اون کدام است، به تعبیر ما حرمت اون چیست، نتیجه خوردن این چه خواهد شد در وجود شما، چه توان و کالری و انرژی از این تولید میشه من به شما خواهم گفت. انبئکم، عیسی مریم نگفت انبئکم بما تأکلون و بما تدخرون فی بیوتکم، من میدونم شما تو خونه هاتون چه دارید، نه بیوت برونی و بیوت گل، بلکه در خانه های دل هم میدونم که چه دارید و چه پنهان کرده اید. انبئکم بما تأکلون، چی میخورید، چه میکنید، چه رفتاری دارید، من اینا رو میدونم، به اذن الهی میدانم، به علم الهی میدانم، به همان اذنی میدانم که خدا به من میگوید تبر الاکمه، عیسی تو درمان میکنی به اذن من، تو زنده میکنی به اذن من، مستقیما خداوند این رو داره به من میگه، این ولایت رو به من داده است، این توانمندی رو ذات باری تعالی به من بخشیده است که چنین و چنان کنم به اذن الله تبارک و تعالی. خب این در کار پیامبران دیدیم، مگر در مورد رسول خدا نمیگید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک؟ اینها غیب است که پیامبر ما داریم به تو میگیم، پس این چیز، این آیات، این مباحث؟ مگر نمیخوانیم که خدای سبحان در قرآن میگوید عالم الغیب، سوره مبارکه جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد. خداوند عالم غیب است، تمام غیب و شهود در اختیار اوست، غیب زمانی، غیب مکانی، غیب ماهیتی و جنسی به تعبیر بزرگان، همه اینها از آن خداست. فلا یظهر علی غیبه، هیچ کس رو بر غیب خودش آشکار نمی کند الا یعنی چه؟ الا من ارتضا من رسول، مگر اون رسولانی که شخصیتشون مرضی خداست، مورد پسند و قبولن، خدا این غیب در سینه های اونها قرار میده. ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، چه حسدی چه بخلی به آنی که خدا میفرماید. جمع بین این آیات رو بفرمایید ببینید چیست. اینی که خدا در مورد وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی میفهمد و علمک ما لم تکن تعلم، ما خودمون به تو آموختیم آنچه را که نمیدانستی. بعد اینجا میگی ما ادری، نمیداند. پس اون علمک چی میشه؟ این که میگوید ما کن تو علم الغیب، غیب نمیدانم، از اونجا خدا میگوید الا من ارتضا من رسول، نه این رسول مورد رضایت ما میداند. اگر شما یه حقیقتی رو نفی کردید و اثبات کردید، گفتید این نیست و اون هست، ذهن عقلا به کجا میرود؟ به اونجا که در تناقض هشت وحدت شرط دان. یه بحث عقلیه، یه بحث منطقیه. سلب شی و اثبات شی در زمان واحد مشخص میشه، ما از جهتی سلب میکنیم و از جهتی اثبات میکنیم. ساده تر عرض میکنم، همین بحث شفاعت رو بالاخره این توفیق دست دادیم، بحث مفهوم شناسی رو ما عملیش کردیم و اولین مورد اون از 40 موردی که در نظر است و پیچیدگی هایی دارد در کلام الهی به عنوان آخرین امید، مروری بر آیات شفاعت، این تحت عنوان یک کتابچه پالتوی کوچک چاپ شد. مجموعه نگاه همین شیوه که عرض می‌کنم به مباحث شفاعت در قرآن کریم دیدند عزیزان. ببینید در قرآن شما گاه نگاه می‌کنید که اصلا شفاعتی نداره. فما لهم من شافعین، شفیع کیست؟ شفاعت کجاست؟ لله شفاعت، اصلا دست خداست، مگر کسی کاری است؟ شفیع نداریم ما. و ما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم، لا تنفعهم الشفاعه، اصلا شفاعت نفعی نمی کند. در بعض از آیات میبینید با یه اقتداری خداوند به تعبیر ما پنبه شفاعت رو میزند، اصلا از میان بر میدارد شفاعت رو. در یه آیات دیگر میبینید نه، ولا یشفعون الا، شفاعتی نیست مگر لمن ارتضا، مثل همینجا، برای اون کسی که خدا میپسندد. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، وقتی یه جا خدا شفاعت رو نفی میکند، یه جا بدین شیوه اثبات میکند، عاقلان چگونه نتیجه میگیرن؟ مشخص میشه شفاعت وجود دارد اما با استاندارد و چهارچوب الهی و مشخص. آیا جز حضرت باری تعالی کسی میتواند غیب وجود بداند؟ مستقلن و ابتداعا خیر، به اذن خداوند و آموزش الهی میداند و میتواند. امیر ایستاده است و یه کسی کنار وجود نازنین راز بکشا، یا علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. ایستاده است گفت یا بلحسن، تو میدانی که این فرات چقدر آب دارد؟ حجم آب فرات چه مقدار است؟ امیر نگاهی کردن آوردن در سفی، فهمدن خداوند اگر بخواهد میتواند این علم را به پشه‌ای هم بیاموزد. تمام شد. یعنی با این یه جمله، یعنی من علی هیچ علمی خودم ندارم مگر آن که علم من از سوی حق و آموزه الهی باشد. من غیبی نمیدانم مگر صاحب غیب به من بده. این نکته ایست که جمع بین این آیات شریف هست. عزیزان ره به خطا نریم، نه افرادگرایانه، نه اینکه بگوییم بله این انبیاء الهی سنخشون جنسشون کمربند پیامبر رو میکشید، همینطور کمربند بسته بود از تن پیامبر در میآمد، چون جنس پیامبر از نور است، پیامبر تنشون نوری است. نه این بازی ها و این حرفا رو بگیم، نه این قلوب ها رو مرتکب بشیم، نه مقامات حقیقی این مردان الهی را انکار کنیم. همانی که کما هو حقه، همونی که خدای وجود در حق اینها گفته است، همون مقامات بلندی که اینها دارن، همونی که خدا به جان شریفش قسم یاد می کند، لامرک انهم لفی سکرتهم، یعمل، همان این که خدا حتی هدایت و رشد جامعه بشری رو به قیمتی میخواهد که به جان نازنین او طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، فرستادیم پیام بربری، اما خواهش میکنیم اینقدر خودتو اذیت نکن. فلعلک باخ نفسک، نکنه خودتو بکشی، نکنه اینقدر فشار رو خودت بیاری که این ابو جهل و ابو لهب ایمان نمی آورند. با چنین انسانی ما مواجهیم عزیزان، با این جایگاه در برابر الهی، با این موقعیتی که تمام وجود خودش رو به حق داده است و حق هم در او تجلی کرده است و خداوند هم وجود او را به گونه ای قرار داده است که اطاعت او را اطاعت خود، محبت او را محبت خود، بغض او را بغض خود، با چنین مقام و جایگاهی در کلام خیش می ستاید. پس پیامبران الهی من جمله رسول مکرم اسلام ابتداعا و به ذات غیب ندارن، اصلا غیب مال خداست، اینها چه کارند؟ اما به آموزه الهی و به آموزش الهی بله غیب دارند، به مقداری که خداوند بدیشان تعلیم می کند و رخصت اون می دهد که سر از این سو و اون سوی وجود بزنند و سرکشی کنند، ببینند آسمان و زمین چه خبر است و رازهای هستی کدام است و گاه هم از اون چه خوردند. گاهی بعض از ها به پیامبر می گفتند یا رسول الله یه قطری از اون سفره‌ای که خوردید به ما بدید دیگه، اینو میگن نزله. اگر شما جایی رفتید و برای شما چیزی آوردن در سفره گذاردن، شما هم درون جیبتون گذاردید برای بچه ها بردید، این نزله است. یا رسول کمی از این نزله هم به ما بدید، دیشب کجا بودید که میگید ابی تو همین تربی یوت امونی و یسقی، که دیشب در سفره الهی بودم، خوردم و نوشیدم، یک کمی از اون خورده ها و نوشیده ها یا رسول الله بر ما هم تقسیم کنید. خب نمیشه اینا رو که انکار کرد عزیز من، و نمیشد بالای اون هم اثبات کرد. اما اونی که خداوند در قرآن ما رو تربیت میکند و آموزش میدهد نسبت به رسولان خیش، بنابراین مشخصه در اینجا اینها از پیامبر میخوان که بیا شما اگر رسول خدا هستی دل ما میخواهد که الان همین کوه ابو قبیس رو طلا کنی. قل ما کنت بدعن من الرسول و ما ادری ما یفعل بی ولا بکن، مگر این محدوده منه؟ مگر این در اختیارات ماست؟ ما آنی میکنیم که خدا به ما گفته است و رخصت داده است، بیش از اون از ما نه توقع داشته باشید و نه ما انجام میدهیم. ان اتبع الا ما یوحى الی، کار من اینه که من تابع وحی باشم. تابع یعنی چه؟ استهزار دارند عزیزان، بارها و بارها گفتیم ما یه اطاعت داریم، یه تبعیت داریم. اطاعت سمعا و طاعتا، شنیدن و چشم. حالا عمل کردی عمل نکردی خود دانی. همین که پذیرفتی گفتی چشم، اطاعت کردی پس انکار نکردی. اما این که بعد از شنیدن راه افتادی و حرکت کردی دنبال اون شنیدار خودت، پذیرش عملی تو اثبات کردی، میشه چی؟ میشه تبعیت. اینجاست که اون زیبا آیه شریفه برای ما مفهوم پیدا میکند. عزیزان استدعا میکنم دقت بیشتری بفرمایید به این آیه. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، بگو مردم شما خیلی دنبال این هست. این جوانای عزیز آقا چقدر میان هی دلاشون صافی میشه، پای بحثی سخنی کتابی نمیدانم تندیس فلانی چیزی میخوانند، بعد میان میگن آقا ما میخوایم تو جذبه عشق الهی قرار بگیریم، محبت خدا شود، چنین شود، اونچنان شود. خب حالا یه شور جوانی خاصی هم معنوی هم براشون دست داده است. قل ان کنتم تحبون الله، اگر میخواید در خیل و شاق الله باشید، در خیل محبین الله باشید و محبت خدا داشته باشید، راهشو من بهتون میگم. خدا در قرآن سوره مبارکه آل عمران به پیامبر تعلیم فتبعونی نفعتیونی، اینجا بحث چیه؟ بحث تبعیت، تبعیت من پیامبر کنید. فتبعونی، ببینید من چگونه سخن میگویم، الگوی سخن سخن من است. چگونه سیاست دارم، الگوی سیاست منم. اقتصاد من چگونه است، الگوی اقتصادتون منم. معاشرت اجتماعی و خانوادگی من چیست، بدین شیوه حرکت کنید. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، من اون متبع شما هستم، تابع اینا دوستان اهل ادب عرب هستند دیگه، یتبع فی الاعراب الاسماء و الاول نعت و توکید و عطف و بدن. ابن مالک در الفیه میگفت، بعد ملا جلال سیوطی هم توضیح میداد، تابع زیدون عالمون، میگن آن صفت و موصوف باید تابع و مطبوع باشن. اگر زیدونه پس باید وصفش چی باشه؟ عالمون باشه، اینم باید مرفوع باشه. اگر گفت رأیت و زیدن، حالا باید بگه چی؟ عالمن، باید دقیقا مثل اون باشه اعرابش. اگر این مفرد، اونم باید مفرد باشه. اگر این مذکر، اونم باید مذکر باشه. این میشه تابع، صفت و موصوف تبعیت دارن. فتبعونی، بعد میدونه چی میشه؟ شما تا الان دوست داشتی که برید دنبال خدا باشید و عشق الهی در دلهاتون جوانه بزند و محبت غیر رو از دلتون دور بیفکنید، و اما اگر شما بیاید تابع من پیامبر باشید، بعد یحببکم الله لا اله الا الله، یحببکم الله، بعد خدا شیدای شما میشود، خدا دوستدار شما میشه، نه اینکه شما دوست داره خدا بشید. ببینید تبعیت از این مرد رو خدا عیار محبت قرار داده است. به معنای واقعی محبت اینجاست. چرا؟ چون این اتبو الا ما یوها الی، چون خود این مرد چه می کند؟ این انسان وارسته تابع است، تابع وحی الهی، تابع آنچه خدا بر او داده است و تعلیم او کرده است، و او هم حرکت می کند. پیامبر وحی رو نسب العین خودش قرار داده است، آنچه خدا به او گفته است و بر اساس اون زیست می کند و تنفس می کند. و ما انا الا نذیر مبین، و این بزرگواران مقامی خودشون برای خودشون قائل نمی شوند مگر آنی را که خدا داده است و از باب لطف الهی. و من بیدارگری هستم روشن و روشنگر. قل ارأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تا فرصت دارید برخیزید ای قوم، درنگ بیش از این جایز نیست. دیگران گوی سبقت و رغبت رو رقابت رو میبرند و شما واپس میمانید. قل ارأيتم، دیروز اشاره کردم ارأيتم یعنی چه؟ یعنی اخبرونی، بگید واقعا این منصفانه است. این کان من عند الله و کفرتم به، که این سخنی که من دارتون میگم و این قرآن، این وحی که من دارم میگم، من عند الله هست، من که در اون مدخلیتی ندارم، نه یافتم به اون معنا که این سون سو گشته باشم، نه بافتم که از ذهن من تراوش کند و تجربه شخصی من باشد. من دارم یه وحی الهی رو همان گونه که گرفتم به شما منتقل میکنم. این کان من عند الله و کفرتم به، و شما کفر بدرسید به آنچه از سوی خداست. واهاد این که و شهد شاهد من بنی اسرائیل، شما جامعه خود من، شما کسانی که از کودکی من پیامبر رو دیدید در این سرزمین مکه، شما که به زبان مادری شما جامعه عرب دارم من این بحث رو براتون مطرح میکنم و کلام خدا رو بازگو میکنم، شما کفر بدرسید. اما و شهد شاهد من بنی اسرائیل، اما بیاد به صحنه گواهی از بنی اسرائیل و شهادت بده بر حقانیت من، علا مثله، با همین شیوه که از سوی خدا آمده است، بپذیرد و شهادت دهد و مقبول در نظر او واقع شود. این خیلی عجیبه که بسته چینیان احرام و مکی خفته در بطها، که نمیشه که شما با این نزدیکی دور بشید انکار کنید، اما اونها که دورند اونچنان بیایند و بپذیرند، عبرت بگیرید، متوجه بشید، به خود بیایید. و شهد شاهد من بنی اسرائیل علا مثله فآمنه، اون بنی اسرائیلی ایمان بیاره، اما واستکبرتم، شما ایمان نیارید، شما استکبار کنید. ببینید ریشه رو چی میگه قرآن، همونطور که عرض کردم کبراست. در این الذین هم فی صلاتهم خاشعون، من اشاره کردم در سوره مؤمنون در این بحث شبها، که حقیقتا بزرگترین مشکل ما انسان ها عزیزان، بزرگترین زنجیر بر دست و پای ما آدمیان، بزرگترین عامل رکود، زوال و زمینگیری ما نیست الا کبر. ان فی صدورهم الا کبر، این کبری که در سینه هاست انسان ها رو، این زغن درونی سینه هاست، حالا کم و اون زیاد و اون این که گفتن مثقال ذره از اون هم مانع ورود به بهشت می شود، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و استکبرتون، شما استکبار کردید در قبال این که ایمان بیاورید. بعد اینجا مثل این که جواب شرط محذوفه میشه و انتم ظالمون، این ظلمه. لذا می فهمد ان الله لا یهدی القوم الظالمین، و خداوند هدایت شامل حال ظالم نمی کند، چون ظلم یه حجابیه که مانع میشه که هدایت خدا به انسان برسد. ظلم یه حصار است و مانع وصول نورانیت هدایت به وجود انسان میشه. ظلم از ماده چی میاد؟ ظلمت. تیرگی ظلم مانع وصول هدایت و نورانیت هدایت به قلب و جان و وجود آدمی است. حالا این آیه بحث شده در بین مفسران، این و شهد شاهدون من بنی اسرائیل چیه؟ آیا بگوییم خداوند به شکل کلی داره مطرح میکنه؟ بله، شما اینطور اما خب بیگانگان میاند و الله الله فی القرآن میشه همون سخنان زیبای غروب 20 رمضان 40 هجری و ناله غم‌انگیز مولانا امیر المؤمنین که الله الله فی القرآن لا یسببکم بالعمل به غیرکم، نکنه که شما مسلمانان دلتون خوش باشه که در محضر قرآن دیگران عمل کردن، به قرآن شما دارید وصفش میکنید، به زبان میگویید وصف العشق نصف العشق، اونها رسیدن به خود عشق و عمل نکنه اینطور باشه. آیا این لحن همان لحن است؟ خداوند داره این رو هشدار رو میده که نکنه شما اونچه دارید آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد قصه شما مسلمان ها بشه. حالا چه اون جماعت عرب ابتدا نزولش چه در طول تاریخ واقعا، یا ولهیر ولهیر و گاه عزیزان این سون سوی دنیا میبیند. بالاخره مراجعه بود و یه پزشک بزرگواری اومدند و 20 دقیقه 25 دقیقه ایشان معاینه کردن، کارشون شناخت بر اساس چشم بود، 20-25 دقیقه پزشک انگلیسی بودن، چشم ها رو معاینه کردند و بالاخره بعد هم تجویز های خودشون بر من نوشتند و بعد گفتن خب حالا شما، من شنیدم مثلا تو این جهت تخصصتون فرنه، گفتم من چند تا سوال دارم از قرآن. شروع کردم چه سوال های زیبای عالی، یک یک من جواب دادم. بعد سری تکان داد گفت من اینطور جواب نگرفته بودم، دیدم دست بر نمیداره، شاید قریب 2 ساعت و نیم این گفتگو ادامه داشت، میپرسید میپرسید میپرسید، تشنه با ولع با یه حرص وافری و بسیار عمیق و دقیق سوالها و پویا و جویا که بسته چینیان احرام و مکی خفته در بطات و ذهن تدائی میکند و شهد شاهدون من بنی اسرائیل علا مثله، اونا دارن چطور دست و پا میزنن که چیزی بفهمن. بعد وقتی به دنیا آمدید پشت این قرآن نوشتن نور چشمی آقا محمد حسن متولد شد در قره شوال کذا، بعد همه جای زندگی اون چه بیشتر دیدی، بیشترین کتابی که چاپ شد دیدی همین قرآن بیشترین آمار نشر رو دارد، اما کجا به دلت نشست؟ کجا به ایمانت بدل شد؟ کجا به عمل کرده زندگی بدل شد؟ پروردگارا به عظمت آیات قرآن توفیق فهم کلامت رو، درک مزامین نورانی اون رو، ایمان حقیقی و عمل با آن رو روزی و بهره همه عمر ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما را از قرآن جدا مگردان. اگر مسلمون ها با قرآن بودند و این ایمان می بود به معنای واقعی، شما امروز شاهد این اوضاع دنیا بودید، شما افغانستان و فلسطین و لبنان و عراق و غیره و غیره می دیدید. پناه به خدا می برید. گروهی میگویند که این و شهد شاهدون من بنی اسرائیل، این شخص خاصی است. کی بوده است؟ میگن اگر مراد گذشتگان باشد، خب انبیاء گذشته من جمله خود موسی، پیامبران الهی خداشون وعده گرفت، صراحتا در سوره مبارکه نساء میخوانیم از اینها وعده گرفت که باید پیغمبر بعد از خودتون رو بپذیرید. اینها هم اقرار کردن، گفتن میپذیریم خدایا. خب این و شهد شاهدون من بنی اسرائیل که خود موسی. گروه میگن نه، این بحث زمان حضور قرآن است نه گذشته. فآمن و استکبرتم، این لحن لحن حضوری است. آیا چه کسی از شخصیت ها و چهره های بنی اسرائیل است که به پیامبر ایمان آورده باشد که خدا او را در قرآن مطرح کند؟ اینجا دیگر گمان زنی های مفسران شروع میشه، نهایتا روی عنوان بیشتر تاکید میکنن که عبدالله سلام باشد که پشت پا زد به خیلی از خصوصیات یهودیان مدینه و آمد به جان و به جد محضر مبارک نبی مکرم اسلام و از گروندگان و معتقدان و حامیان رسول خدا شد. من تأمل بیشتری می کردم، داریم کسانی که بیشتر از عبدالله سلام در میان یهودیان اومدن و کار کردن، شاید یه غفلتی باشه برای مفسران یا نخواستن اسم ببرن، خیلی وارد این مقوله نشن. کسیست در میان یهودیان مدینه عزیزان که به رتبه های بالای علمی رسیده است، در میان خود این جماعت یه وارث روحانی است، مورد قبول، حوائط سبعه دارد، موقعیت اقتصادی هم در مدینه داره، باب العوالی، باب العوالی که الان میشنوید مالک بخش عمده اونجاست، آشنا شد با پیامبر. تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون بدیدم مست دیدار آمدم. آن یکی شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. اومد آشنا شد با پیامبر مکرم اسلام، مات شد، محو شد، ایمان آورد، حوائط سبعه رو به پیامبر بخشید، هدیه کرد به رسول خدا. چند ماهی هم پیش نگذشت کشته شد، به شهادت رسید. مخیره از بزرگان یهودیان و عالمان نهریر یهود در مدینه، از اینها زیاد بودن که تاریخ می‌نویسد و نشان می‌دهد. و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله فآمن و استکبرت من الله لا یهدی القوم الظالمین و قال الذین کفروا للذین آمنوا. ببینید این بحث کبر رو که من هی گفتم تکرار کردم، اینو کم نگیرید عزیزان، واقعا این نکته خیلی مهمه. حتی من در این سال و ماهای اخیر بیشتر رو این موضوع قرآن ذهنم معطوف شده، خیلی چیزها رو میشه از این کبر فهمید و بیرون کشید. عوارض بعدی از همین کبر بیرون میاد، اگر حرص میاد از کبر میاد، اگر حسد میاد از کبر متولد میشه، خیلی چیزها از دل کبر متولد میشه. اینی که بالاخره مقابل دستگاه خدا دستگاهی تشکیل شود از کبر شروع میشود، این که جهنمی به پا شود از کبر شروع میشود، همه اینها ریشه در همین کبر دارد که انا تمام از همینجا آغاز میشه که انسان عبودیت و مندگی نیست مگر اینکه انا رو کمرش رو شکستن، از میان برداشتن. و همان که گفتیم بینی و بینه که انی یون یزاهمونی فرفع به نطفه که انی یون من البینی، بیا و هستی حافظ تو از میان بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. این چه عبودیت به معنای واقعی. به همین خاطر خداوند دقت بفرمایید ادامه میدهد، و قال الذین کفروا، عده از این متکبران کافر، عده از این کسانی که فرو رفته در برج عاج خودشون بودن، متمتع، مطرف، یه نگاهشون نگاه تحقیرآمیز، قال الذین کفروا، این کافران میگفتن للذین آمنو یعنی در حق اهل ایمان، لام یعنی در حق اهل ایمان، فللذین آمنو لو کان خیرن، اگر این ایمان تحفه‌ای می بود و چیزی می بود، ما سبقونا اله، اگر این ایمان خوب بود که نوبت این بلال حبشی نمی شد، نوبت این یاسر و سمیه نمی شد، ما خودمون می رفتیم جلو. این ایمان چیز خوبی نیست که این طبقات این چنینی اجتماعی که نظری دارند و نظوری دارند گرد اون رو گرفتند. اگر ایمان تحفه‌ای بود، ما خودمون صفحه اول می ایستادیم. ببینید دقیقاً بوی شامه ما رائحه کریه کبر رو میشنوند، دارن اینطور سخن میگن، دارن تحقیر میکنن اهل ایمان، همان است که نیستند پیروان تو جناب نوح مگر اراذل. اونا اراذل یعنی چه؟ نه اراذل او باش، کلمه اراذل از ماده رذل یعنی پایین، یعنی کسانی که نه تو جامعه نه کسی نه عددشون حساب میکنن نه میشناسدشون کسی نه موقعیتی دارن، اینا هم پیروان تو، نه شاخص ها نه اونچنان انسان هایو دارن طبقه بندی میکنن، دارن کبر ها رو به صحنه میارن، تحقیر انسان ها و بندگان خدا میکنن به دلیل نخوت و غرور خودشون. ما سبب اونا الهی قرآن جواب میدهد و از لم یهتدو به فسیقولون هذا افکن، چون خودشون نپذیرفتن، چون نیومدن به این هدایت، طعمشو نچشیدن و نمیدونن این هدایت چیست، لذا بدین گونه سخن میگوین و میگن این افک است، این دروغ است، این بافته شده است، این ساخته شده است و ریشه گذشته دارد، اساطیر الاولین است، در قبل هم بوده است و امروز هم وجود دارد. و حالی که و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمتا، میگویم و تمام، و حالی که قبل از این کتاب اومد کتاب موسی، به اون کتاب موسی امام است. واجه امام رو ما نوعاً به شخص در ذهنمون تداعی میکند که اطلاق میشود، اما اونجا خداوند به کی میگه امام؟ به تورات. امام است تورات. امام یعنی چه؟ آنچه پیش روی انسان هاست و راه را نشان میدهد، مسیر را تعیین میکند. این تورات امامه و رحمتن. قبل از اینکه قرآن بیاد این تورات اومده راه را نشان داده است به کجا منتهی میشود. انشاءالله مطلب را بازگو میکنم خدمتون. این مجموعه بشارات آسمانی و بشارات کتب سماوی از مهمترین بخش های این دو کتاب ارزشمند تورات و انجیل که دست تحریف یهودیان و مسیحیان سعی خودشون رو که کردن بپوشونن و رو نتونستن. فراوان داریم کتاب هایی که در این جهت المقارنات بین الکتب، در میان کتاب های آسمانی، بشارات کتاب های آسمانی، بشارات عهدین، اینها فراوان است. من جمله همین تحریف گرانسنگی که گمان میکنم اخیراً هم باز تنقیح و تجدید و تصحیح چاپ هم شده باشد، اخیراً همون انیس الاعلام فی نصرت الاسلام، فخر الاسلام کاردینال مسیحی ایرانی تبار، همون شش جلد کتاب که یک یک خط به خط برون کشید این متن تورات و انجیل را که معادمات کیست، پارقلیت کیست، فارقلیت کیست، یک یک اینها رو بیرون کشید و نشان داد میتونید این حقایق رو انکار کنید. بسم الله. و من قبلهی کتاب موسی امامن و رحمتن. انشاءالله مضمون آیه رو محضرون بارک عزیزان فردا بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آبا کوتاه نگرداند، حشر ما را و نشر ما را با قرآن به اطرت قرار بدهد.